بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. موضوع بحث اطلاق نجاست دماء در موسخه عمار. در این باره بحث شد، گفتیم که صاحب جواهر و سید الاستاد قدس الله اسرارهما فرمودند که از موسخه می شود اطلاق نجاست دم را استفاده کرد، از اون جمله‌ای که در ذیل موسخه آمده بود که چه بود؟ و ما انسانی کلمه آقای حسینی میفهمد کلمه دم داشت ال احسنتم جزاک الله خیرا الا ان ترا فی منقاره دمن. از این استثناء اطلاق رو استفاده کردیم و سید الحکیم فرمود که اطلاق کامل نیست، برای اینکه این روایت جهت دارد، روایتی بیانی که جهت معین داشته باشد نمیتوانیم ازش عمومیت رو استخراج کنیم، مثل فکلو مما امسکن. تا اینجا گفتیم و مفصل بحث کردیم، یادآوری بود. اما سید الاستاد می فرماید که این اشکال وارد نیست، در این روایت جهت خاصی مطرح و مقصود نیست. شرح مسئله می‌فرمایند آنچه گفته می‌شود یا توهم می‌شود که این روایت در جهت بیان حکم ظاهری است، قاعده شک را بیان می کند که هر چیزی را که شک در طهارتش داشتید محکوم به طهارت است. اگر این مطلب رو بگیم که این روایت در جهت بیان قاعده شک هست، نمیتوانیم این مقوله را قبول کنیم. چرا؟ برای اینکه قاعده شک عبارت است از حکم ظاهری در صورت شک نسبت به حکم واقعی. به عبارت مختصر که در ذهنتون مثل جدول ضرب اصول یادداشت کنید، موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است. این یک نکته کلیدی. اینا را مخصوصا عزیزان جواد مثل جدول ضرب حفظ کنند. موضوع حکم ظاهری شک درباره حکم واقعی است. این یک نکته. نکته دوم غایت و نهایت قلم رو که میگویند غایت حکم ظاهری یعنی چه؟ یعنی اون نهایت قلم رو حکم ظاهری علم به یا رفع به قول شما یا علم به حکم واقعی است یا علم به موضوع مشکوک، به عبارت دیگر علم اینه که گرفتیم. تا اینجا نصوص گفته بود و علمای اصول هم فرموده بودند که غایت حکم ظاهری علم به حکم واقعی است، اما شرح بیشترش رو خب نداده ام. شما برید کامل کنید، کامل که کنید اینه، باید در محیط اطراف حکم ظاهری علم وجود نداشته باشد، نه در منتها و نه در ابتدا. اگر در انتها علم وجود پیدا کرد، زمینه از حکم ظاهری گرفته می شود، و اگر در ابتدا علم وجود داشت چه می شود؟ قاعده اگر در ابتدا، خوب دقت کن، اگر در ابتدا علم وجود داشته باشد، قاعده شک مبدل می شود به قاعده استصحاب. بسیار خوب، بله، شما شک لاحقی که دارید گاهی، اگر علم سابق داشتید دیگه این قاعده شک نیست، این میشه استصحاب، همون شک لاحقه. شما شک اون تا استصحاب که کردید علم تعبدی میارید. بسیار خوب، این قاعده شک رو که خوب توضیح دادم. سید الاست این توضیحات البته از سید الاستاد ها، اگر در منتها بود که قاعده شک زمینه اش منتفی می شود و زمینه محقق می شود برای حکم واقعی، دیگر حکم واقعی فرا می رسد. معلوم شد؟ این بیانی است که من آسان سازی کردم از فرمایشات سید الاستاد. بنابراین قاعده شک که اینجوری فهمیدیم، مدلول موثقه چیست؟ مدلول موثقه این است که اگر طیری، پرنده‌ای آمد و به آب قلیلی رسید و منقارش رو گذاشت به آب قلیل، می فرماید اگر در منقارش خون دیده نشود محکوم به طهارت. مدلولش چه می شود؟ مدلولش اینه که اگر شما قبلا هم علم داشتید که دارید، معمولا علم دارید که باز شکاری چه می کند؟ سر و کارش با لاشه ها و اجساد مرده و اینای از حیوانات هستند. بنابراین اگر بازی آمد منقارش رو به آب گذاشت که یقین دارید قبلا نجس آلوده به خون بوده، الان در حال ملاقات خون ندیدید، محکوم به طهارته. این مدلول قاعده شک نیست، این مدلول موثقه است. مدلول موسق این شد که در منقار تیر دم که ندیدید قبلا هم دیده باشید محکوم به نجاست نیست. خیلی دقیق میفهمد، این برخواسته از اون دقت نظر سید الاستاد است و الا رأی سید الحکیم آدمو میکشید به طرف خودش. بنابراین شما میفرمایید که اشکال بکنید که موثقه در جهت بیان حکم شک هست، قاعده شک رو بیان میکند. نخیر، مدلول قاعده با مدلول موثقه با قاعده شک تطبیق نمی کند. آلا یه مطلبی دیگه میگه که اون اشاره میکنه. بنابراین جهت معین داشته باشد موثقه به طرف قاعده شک همچه چیزی در کار نیست. این اشکال بسیار مهم به توسط جواب اهم صاف و پاک شد. حالا رسیدیم مضافر بر این، اولا گفتیم قاعده شکی در کار نیست و ثانیا یک مؤیدی هم داریم که بر مسلک تحقیق گفته می شود، جهت در بیان آنگاه می تواند بیان را به سوی خود و به سود خودش اختصاص بدهد که جهت واضح ظاهر مشخص باشد، مثل کلو، مثل فکلوم ما امسکنه، که با یک تصور ابتدایی تناسب حکم و موضوع میبینیم کلوم ما امسکنه قطعا درباره حلیت و حرمت، جهت مشخص و پیداست. به عبارت بسیار کوتاه بیان نسبت به جهت چیه؟ ظهور داشته باشد. اما در اینجا سیدنا الحکیم قدس الله نفسک الزکیه، جهت همچه ظهوری ندارد، همچه وضوحی نیست. بنابراین در صورتی که جهت کاملا روشن نباشد چه می شود؟ اطلاق از قدرت خودش استفاده می کند که این ناهمواری های جزئی را به توسط اطلاق هموار می کنیم و کار اطلاق همینه که این ناهمواری های جزئی را برای شما هموار بکند. بنابراین اشکالی که گفته می شد وارد نیست و شکران لله کاملا مشخص شد. در ادامه سید الاستاد می فرماید همون منبع تنقیح العروه جلد 3 صفحه 4 و 5 می فرماید اما روایت در جهت مطالبی است که همه اون مطالب به هدف و مقصود ما نزدیکه. به عبارت دیگر در باره جهت بیان در موثقه 3 احتمال وجود دارد. این عبارت نوشتاریتان بود. 3 احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که موثقه در مقام بیان عدم تنجس بدن حیوانات باشد، که بدن حیوانات با ملاقات نجس متنجس نمی شود. این احتمال اول، که این هم قولی است، چون ما نتیجتاً فتوای فقها هم همینه، در بدن حیوانات شما نجاست رو میبینید قطعاً، و بعد هم میبینید بدن اون نجاست رو ندارد، میگید نجس نیست. فتوا اینه که نجس نیست، نجاست که وجود نداشت نجس نیست. نتیجه چه میشود معناش؟ یعنی عدم تنجس بدن حیوانات به وسیله ملاقات با نجاست. این یک احتمال. آها اینا میگم آفرین، جهت پیدا کرد خوبه، اینی که ذهنتون آماده شد خوبه، جهت پیدا نمیکنه، منتها ذهنتون که الان این سوالو طرح میکند ذهن خوبی است. نمیگم حالا که شما آدم خوبی هستید،
همین که اعتماد میاد استقلال جد داشتن رو پدشوره.
آره، حالا این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم که زوال عین نجاست از بدن حیوان همان و تطهیر بدن همان، یعنی بدن حیوان متنجس می شود، با احتمال اولی فرقش اینه، متنجس می شود اما به مجرد زوال عین پاک و تطهیر می شود. اینم قول دومه و آثار داره از خودش. قول سوم، احتمال سوم، عفوان احتمال دوم بود، احتمال سوم، احتمال سوم این است که بگیم این موثقه تخصیصی است که درباره قاعده کامل کنید مطالعه نکردید، درباره قاعده استصحاب آمده. هر کجا شما حالت سابقه داشتید استصحاب کنید، و اما درباره نجاست بدن حیوان حالت سابقه هم داشتید استصحاب جا ندارد. تخصیص خورده است استصحاب به وسیله موثقه عمار. این سه تا احتمال، پس از که این سه تا احتمال رو مطرح میکنن سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، آنگاه میفرماین که بر اساس تمامی این احتمالات اطلاق دم از این موثقه استنباط می شود. چرا؟ این چرا را که بگم جواب شما در ذهن داده می شود. چرا؟ برای این که هر یک، اینو خوب دقیق بنویسید، برای این که هر یک از این سه تا احتمال مربوط می شود به حکم دم، تعلق دارد به احکام دم، ارتباط با نجاست دم دارد. پس از که سخن از احکام دم به میان آمد، هر سه تا احتمال هر کدومشو که بگیریم نتیجه میداد که اطلاق دم اینجا کارساز است، و اطلاق دم، اطلاق موثقه نجاست دم هست. الا ان ترى في منقاره دما مطلقا، بنابراین اینا جهت نیست، اینا احکامیست مربوط به دم. الا ان ترافی من قارهی دمن مطلق. یک متمم هم اضافه کنید دیگه این مطلب کامل میشد، میریم به بحث بعدی. و اون متمم اینه که حکم ظاهری و حکم واقعی تضاد در موضوع دارد، اما تضاد در بیان که ندارد. اگر موضوع دو تا بود، بر فرض دو تا موضوع، یه موضوع شک، یکی هم یک علم، در موضوع شک حکم ظاهری بیان بشود، در صورت علم حکم واقعی منافاتی ندارد. بنابراین میگیم سیدنا الحکیم اگر منظور شما حکم ظاهری قاعده شک نیست، فقط حکم ظاهری است، مانعی ندارد. حکم ظاهری تا وقتی که خون را عیناً ندیدید حکم ظاهری محکوم به طهارت، اما اگر خون دیده شد حکم همان نجاست است. الا ان ترى في منقاره دما، دم مطلق، نجاستش هم معلوم، ترک استفسال هم که شده است مطلب کامل. در بعد از این مسئله که نتیجه این شد که اطلاق نجاست دم از موثقه عمار به اثبات میرسد، حالا از اجماع و ارتکاز میتونید کمک بگیرید. یادمون هست چه گفتیم؟ گفتیم مؤید وقتی مؤید است که احسن، که یک دلیل معتبری در کار باشد. یک اجماع مدرکی وقتی مؤید است که یک دلیل دیگر هم باشد. اگر فقط خود یک اجماع مدرکی بر مسلک سید الاستاد باشد و بس، قابل اعتبار نیست، چون مؤید کمک دلیل، معناش اینه که یک دلیلی هست این اون دلیل را کمک میکنه. حالا پس از که موثقه عمار درست از آب در آمد و اطلاق رو اعلام کرد، اون دو تا دلیلی که یکی رو سید الاستاد فرموده بود چه بود؟ ارتکاز. ارتکاز اتکازه؟ اخلا کار ندارد اینجا. ارتکاز متشرعه، ارتکاز متشرعه بر این است که دماء مطلقاً نجس هست. این ارتکاز می شود الان چه؟ مؤید. احسنتم. و همینطور اجماعی که صاحب جواهر فرموده بود که گفتیم اجماع تقریبا اگر تتبع کنید آیه سلطانی در تتبع ناقص این آمده است که اجماع معتبر پیش صاحب جواهر اجماعی است که در معتبر است، چون معتبر محقق خیلی معتبره. دقت کردید؟ اجماع معتبر پیش صاحب جواهر اجماعی است که در کتاب معتبر آمده. بنابراین اجماعی را که ایشون از کتاب معتبر نقل می کردن، اون اجماع هم مؤید این مطلب می شود. تا اینجا این نتیجه بسیار به خوبی به بار نشست. دو تا مطلبی رو سید الاستاد به عنوان مکمل بحث بیان می فرماید که با آسانسازی از این قرار هست. مطلب اول سؤالی است و آن این است که شما در منقار یک پرنده اگر خونی را ببینید احتمال میدید این خون خون متخلف باشه که پاکه و یا خون سمک باشه و ممکنه خون جیفه باشه، خون مردار، حیوان مردار. پس چه میشد؟ شک در بر شک در موضوع میشد، شبهه شبهه موضوعیه میشود. قاعده چه بود گفته بودیم؟ خیلی قاعده جدول ضربه. قاعده در شبهات موضوعیه، بله شبهات موضوعیه یا حضرت عباس، یا حضرت عباس، بله در حکم در شبهات موضوعی عدم فحص و حکم بر صحت و طهارت. شبهات موضوعی از قلب صحت و طهارت بیرون نیست. عدم فحص و حکم به صحت و طهارت یادمون نرد. دو تا استثناء داشت
در فروج و
احسنتم، دو تا استثناء دارد در باره فحص، دو تا استثناء دارد در باره احتیاط. احتیاطش رو آقای دکتر فهیمی اشاره فرمودن. دو تا استثنائی که در باره شبهات موضوعی آورده یادمون نره، اینا خیلی مهم و محل اطلاع هم هست و خیلی محکم هم هست. چرا محکم؟ تمامی فقها بدون اختلاف در دو مورد از شبهات موضوعی احتیاط رو واجب میدانند. اگر از شما سوال کند که احتیاط واجب در شبهات موضوعی کجاست، به طور مسلم پیش کل فقها دو مورده. کدوم دو مورد؟ دماء و اعراض. دماء و اعراض، اگر شک در دم انسانی کردیم که دم نفس محترمه هست یا نیست، احتمال احترام که بدیم احتیاط واجبه. به اتفاق، نه به اتفاق که گفتیم اتفاق کمتر از اجماع است. اتفاق و نفی خلاف در یک رتبه است، پایین تر از اجماع. تکرار نشد، اینو برای حضرت آقای باخری گفتم. و نفی خلاف سلبی است، اتفاق ایجابی است. شما هوا شما رو دارید که غیبت کردید، نکته هایی که جا مونده براتون بگم. بنابراین نه اتفاق است بلکه اجماع، بلکه تسالمه که این دو مورد مورد احتیاط شبهه موضوعی است. هیچ کجا در شبهه موضوع احتیاط نداریم مگر دو مورد. این یک نکته. دلیل اهمیتشه، دلیل اهمیت دم. احتمال داره که خون ناحق ریخته بشه، احتمال دارد العیاذ بالله زنایی صورت بگیره. مطلب خوبی گفتید. نمیدونم الان اگر نظر یه بار دیگه بگید شاید خوب باشی یا شاید خودت خوب باشی. بفرمایید.
نه چرا احتیاط
به همین چون در سوال بسیار خوبی. خود حقیرم میخواستم اینو بگم برای احترام آقای نوری یه بار دیگه شرح بده و اون اینه. هر موقع که میگیم احتیاط یا احتیاط واجب، معناش اینه که دلیلی در کار نیست. شما رو که میگن به احتیاط واجب مجتهدتون، میتونید مراجعه کنید به مجتهد دیگر، برای اینکه احتیاط واجب فتوا نیست. و الا از فتوای مجتهد خودش آدم نمیتونه به فتوای مجتهد دیگر مراجعه کنه. خوبه. بنابراین چرا اینجا احتیاط واجب میگیم؟ میگه اصلا اینجا حکمه. جوابش اینه که در مورد شبهه که بشود موضوع مشخص نباشه. شبهه دماء که دم محترم است یا محترمه نیست. دقت کردی؟ در مورد شبهه اجتناب خودش احتیاط عملی است. به عبارت دیگر از سوی شرع حکم به احتیاط آمده. تمام. این مطلب رو که گرفتیم، شبهه موضوعی استثناءاتش رو که فهمیدیم، یک استثناء درباره دماء و فروج داشت که وجوب احتیاط. دو مورد دیگری داریم، اینم برای شما گفته بودم اگه یادتونه، که فحص اونجا لازمه در کل شبهات موضوعیه. حالا این اگر یادتون است جایزتون رو نقد میدم، که در شبهات موضوعیه در دو مورد فحص لازمه. یه چیزایی در ذهنتون است از دور، کمی دقت کنید تا نه. شما عزیزان خودما گفتم قطعا نه برای من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، اینا به ضبط از بیان استادم شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه در حافظه دارم از نجف، و بعدش کمکی که به قول مرحوم آج شیخ دندون عقل ما هم در آمد فهمیدیم قضیه از این قراره. اون موقع در کفایه این رو تعبدن قبول داشتیم، بعدش هم تحلیلن هم بعدن رسیدیم به جایی که درست فرموده بود علامه شیخ صدرا، که عدل علامه طباطبایی بود، شیخ صدرا باکویی، و ایشان را مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی فرمودن که شما فلسفه درس نگید، آمد فقه و اصول. صدها مجتهد از جلسه درسش رو بیرون آمد و ایشان می فرمود که دو جا استثناء دارد، یک در مورد دیون، دو در مورد استطاعت و نصاب مالی. دیون شما شک میکنید اما مدیون هستید یا نه، شبهه موضوعی است، فحص نکنید نیستید دیگه راحت، یا شک میکنید که الان مستطیع شده اید یا نشده اید، مال شما مورد زکات و خمس تعلق گرفته است یا نگرفته است، فحص نکنید. نه، این دو مورد فحص واجبه. چرا؟ چراشو تقریبا حافظه جواری ما به عنایت خدایی خیلی استثنایی بود، تقریبا عبارتش از چند ده سال پیش یادم است، می فرمود که به خاطر این که اگر فحص نشود مخالفت عملیه کثیره‌ای به وجود میاد. آدم از کسی بدهکار فحص نمی کنه، بدهکار و مدیون می مانند. آدم واجب الحج فحص نمی کند، حج به گردنش، مخالفت عملیه کثیره به عمل میاد. اینو گفته بودیم. حالا به غیر از این موارد استثناء، امر مسلم اصولی است که در شبهات موضوعی یک فحص لازم نیست، دو محکوم به طهارت و یا صحت. حالا این شبهه میشه از شبهه موضوعیه. یه مقدار خونی در منقار اگر دیده شود، نمیدانیم خون متخلف است یا خون جیفه است، شبهه موضوعیه، باید حکم به طهارت بشود. این اشکال رو چه جواب میگیم؟ جوابش معلومه. شارع شاید به جهت اغلبیت که به طور اغلب در منقار طیور شکار کننده خون جیفه وجود خواهد داشت، بنابراین شاید به خاطر اغلبیت تلوث به خون جیفه این تلوث به خون را اماره نجاست اعلام کرده است. این با توجیهی که سید الاستاد می فرماید، توجیه هم کار نداشته باشیم، نص حاکمه، نص وارده، دلیل حاکم آمده است، نص خاص قلم رو به خودش رو حیازت میکند و حمایت میکند. بر اساس نص خونی که در منقار پرنده شکاری دیده شود محکوم به نجاست. بر اساس نص در یک جمله در این مورد از شبهه موضوعی نص خاص داریم، کوتاه و مختصر. مطلب دوم،
مشکل اصل طهارت چی اینجا دیروز مخصوصی برمید نشد
نرسیدم. حالا اگر اجازه مطلب دوم بگم که این سرش به هم نخورد، رسیدم اونجا. مطلب دوم، گفته می شود که حکم به نجاستی که اعلام شده است در موثقه الا ان ترافی منقارهی دمن، این دم اطلاق ندارد از جهت دیگر. چرا؟ با آسانسازی البته عبارت این نیست. چرا؟ برای اینکه این دم انصراف دارد، تناسب حکم و موضوع. پرنده های شکاری عمدتا از میته جیفه استفاده می کنن. این ترافی من قارهی دمن انصراف دارد به دم بره میته، پس اطلاقی در کار نیست. چرا؟ انصراف وجود دارد. این مطلب رو ایشان که مطرح میکند، بعد در جواب میفرماید که انصراف، اولا ایشان با عبارت کوتاه‌شرح از حقیر هست، اولا انصراف باید در حد ظهور باشد. یادمون نرد انصراف احتمالی هیچ گاهی کاری از پیش نمیبرد و الا همیشه انصراف احتمالی هست. انصراف باید در حد ظهور باشد که مخاطب و اهل محاوره با تصور انصراف رو درک کند، و بعد در این مورد همچی انصراف وجود ندارد. چرا؟ چون که از لحاظ مورد معلوم نیست که پرنده شکاری به طور اغلب با جیفه سر و کار داشته باشد. نه، سمک هم هست، دم متخلف هم هست و از این قبیل میتوان در حد شک بود این موارد. این موارد حد اقل مساوی به نظر می رسند. بنابراین انصراف اولا قطعا نیست و ثانیا احراز نمی شود. بنابراین اطلاق دم به قوت خودش باقی است،
با یک تذکر و آن این است که اطلاق دم محدوده دارد در باره دماء حیوانات است، فقط دماء حیوانات، اما دمایی که بر اساس معجزه از آسمان فرو بریزد، مثل آیاتی که در زمان حضرت موسی آمد، یا دمایی که تحت الاحجار دیده شود که در روز عاشورا آمد، از این دما این نصوص منصرفه. چرا؟ چون محدودش دماء حیوانات هست. نتیجه این شد درباره نجاست دماء اطلاق وجود دارد، دمی را که شک بکنیم که دم طاهر است یا نجس، قرینه دلیل نداشتیم، با اصالت الاطلاق اطلاق نجاست دما حکم به نجاست صادر میکنیم. و یؤیده الاحتیاط دینی، مطابق با احتیاط هم هست، مضافاً بر این که مطابق با سیره متشرعه یا سیره متدینین هم بر اجتناب است. خداوند انشاءالله برای خصوصا سیره وسواسی ها برای سلامتی آقا امام زمان و شادی روح حضرت معصومه، شادی روح آقا امام رضا صلواتی خط کنیم.